گروه سوم از تمرینات تکنیک زاویه دید مربوط میشه به جلوگیری از نظرات و قضاوت‌های غلط و رنج‌های ذهنی. کسایی که به تکنیک زاویه دید توجه نمی‌کنن خیلی راحت نظر میدن و خیلی زیاد هم اشتباه میکنن و در نتیجه خیلی هم رنج میبرن. یه مثال بزنم از خطای ذهنی که نتیجهش یه رنج ذهنیه. فرض کنید شما از مغازه خاربار فروشی سر کوچه‌تون یه سطل ماست خریدید، آوردید تو خونه، باز میکنید میبینید کپک زده. فردا میرید پیش مغازه دار، بهش میگید که آقا سعید اون ماست دیشبی خراب بود و کپک زده بود. مغازه دارم یه نگاهی به شما میندازه، میگه خب اون سطل ماست قبلی رو بیارید عوض میکنم براتون. یه لحظه آدم اونجا دچار یه خطای ذهنی میشه، میگه یعنی بعد از این همه سال مشتری بودن حرف منو قبول نکرده این مغازه دار. در حالی که اگه خودمونو بذاریم تو زاویه اون طرف و براش عذر بتراشیم خیلی راحت میشه. شاید میخواد به اون مسئول پخش لبنیات اینو ارائه بده و به جاش یه صد ماست سالم بگیره. شاید. پس ما با عذر تراشیدن خودمون از یه خطای ذهنی و یه رنج ذهنی نجات میدیم. مولا علی علیه السلام فرموده که عذر برادرت را بپذیر و اگر عذری نداشت برایش عذر بتراش. حالا یکم فکر کنیم چرا من عذر بتراشم؟ یک، برای اینکه کمتر رنج ببریم. دو، برای اینکه طرف مقابل مجبور به دروغ و خلاف و کتمان نکنیم. عذر بتراش، خودت راحت بشی، اونم راحت بشه، مجبور نشه که یه چیزی ببافه برای تو. یه مثال دیگه بزنم از خطای ذهنی که نتیجهش رنج سوء زن. فرض کنید صبح زود از خونه میزنید بیرون، تا در خونه رو باز میکنید میبینید که یه ماشین پلیس مقابل خونتونه، پسر همسایه رو که نمیشناسید. حالا مثلا فرض کنید همسایه تازه اومده تو اون محل، پسر همسایه رو سوار ماشین کردن، دو تا سرباز هم دو طرفش، ماشین پلیس حرکت میکنه. حالا اینجا یه احتمالاتی میاد سراغ آدم. یک میگه ای داد عجب همسایه خطرناکی داریم ها. این راحت ترین زاویه‌ای که و احتمالی که سراغ ما میاد. فراموش میکنیم که پشتش بگیم شاید. اگر بگیم شاید، شایدهای دیگه هم پشترش میاد. یکم فکر کنید این مسئله رو به کمک زاویه دید میایم تحلیلش میکنیم با ارائه احتمالات مختلف. اول اینکه شاید پلیس مخفیه، شاید کارگر پاسگاهه. من میشناسم کسایی که نقاشن، مثلا میخوان یه پاسگاهی رو نقاشی بکنن، خب با ماشین پاسگاه میبرنشون دیگه. یا مثلا کارشون اصلاح سر و صورته، هفته ای دو ساعت میرن پاسگاه، سربازا و پرسنل رو اصلاح میکنن سر و صورتشون رو دوباره برمیگردن. پس هر کسی رو که سوار ماشین پلیس کردن دارن میبرن پاسگاه لزوما جنایتکار نیست، اصلا شاید یه شاهده، شاهد یه پرونده است. از همه اینا هم بگذریم شاید متهمه. متهم با مجرم خیلی فرق میکنه. اصلا شاید یه آدم خیره، برای جهیزیه یه عروس و دوماد چک کشیده، عروس و دوماد جهیزیه رو گرفتن، حالا چک رو نتونسته پاس بکنه، اون طلبکار حکم جلب گرفته، ایشونو دارن میبرن پاسگاه. پس ببینید طیف چقدر گسترده است. شاید یه آدم خیره، شاید زامنه، شاید شاهده، شاید یه کارگر معمولیه، شاید متهمه، شاید هم مجرمه. هر مجرمی که جنایتکار نیست، بله شاید هم جنایتکار باشه. همه اینها احتمالات و به هیچ کدومشون ما نمیتونیم حکم قطعی بکنیم. مولا علی علیه السلام فرموده که اتقوا ظنون المؤمنین، از گمانهای مؤمنین بپرهیزید، از گمانهاشون بترسید. گفتن شاید جدی بگیرید. فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِ، که خداوند حق رو به زبانهای اونها جاری میکنه و قرار میده. یعنی اگه یه مؤمنی گفت شاید، یعنی که قریب به 100%. ولی یه آدم تربیت نشده ای ممکنه بگه به شرافتم قسم که اینجوریه. حالا طرف مثلا احتمال بالای 50% که میده، شرافتش هم گرو میذاره. نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که اگه بی احتیاط نظر بدیم، دو حالت داره: یا نظرمون درسته یا غلطه. اگه درست باشه که ارزشی نداره، چون همینجور بی احتیاط و شانسی نظر دادیم. اگه غلط هم باشه، میتونه خطا و گناه خیلی بزرگ و غیر قابل بخششی باشه. بزرگان ما بیشتر از این که به نظراتشون توجه بکنن، به روشهای نظر دادنشون توجه میکردن. از مولوی این دو بیت زیبا رو من تقدیم شما میکنم که فرمود: در کوی خرابات گذر میکردم، وین دلق بشر دوخت به در میکردم، هر کس نظری به جانبی میافکند، من در نظر خیش نظر میکردم. بزرگان ما در نظر خودشون نظر میکردن. در فقه ما هم هست: اگر شما درست فکر کنی به نتیجه غلط برسی، مأجوری، خدا ازت میپذیره. اما اگر درست فکر نکنی، هرچند به نتیجه درست و به جواب درستی هم برسی، خدا ازت نمیپذیره. پس این روش نظر دادن خیلی مهمه. به کمک تکنیک زاویه دید، اول نظرهای مختلف یک موضوع رو میبینیم، بعد نظر میدیم. خیلی وقتا همین که زوایای مختلف رو ببینیم، خود نظر اصلا میاد، شکوفا میشه. حالا اگر نیومدم، آدم میتونه به یک نظر دلپسند و خداپسندانهی برسه. همین مسئله حجاب رو که چند دقیقه پیش با هم بررسی کردیم، یه بار دیگه زوایای مختلفش رو ببینیم. یه زاویه اینه که بدحجابی زمینه به گناه افتادن دیگران رو فراهم میکنه. خب این زاویه درستیه. یه زاویه دیگه که افراد بدحجاب خیلی طرفدارشن اینه که بابا این یه تیپ معمولیه، این عادیه، برای شما غیر عادی به نظر میرسه، بدحجابی به نظر میرسه. یه نگاه دیگه اینه که خب این دختر خانوم زیباست، جمال داره، باید دیده بشه، پریرو تاب مستوری ندارد. توسط کی باید دیده بشه؟ توسط پدر، مادر، همسر، خواهر. اما به هر دلیل دیده نمیشه و این حس نیاز به دیده شدن رو میاره توی جامعه تا ارضایش بکنه. اینم یه زاویه است. البته ما بدحجابی رو تایید نمی کنیم، اما این زاویه رو درک میکنیم. یه زاویه ظریفی هم هست، خواهش میکنم بهش خیلی خوب توجه بکنیم. اونم اینه که زیبایی شخص بدحجاب توجه چه کسی رو به خودش جلب میکنه؟ توجه آدمهای سالم و صالح و مؤمن و قابل اعتماد و یا اراذل و اوباش و افراد کلاش و مجرم. خب واقعیت اینه که خیلی از دختر خانم هایی که خودشونو زیبا میکنن، آرایش میکنن، میان توی خیابون، متوجه نگاه مریض عراض لوباش نیستن. فکر میکنن همه مثل خودشون پاکن، فکر میکنن همه مثل خودشون دنبال محبت و عشق و صفا هن. ولی خیلی ها دنبال کلاهبرداری هن، خیلی ها دنبال هوسرانی هن. بعد همین دختر خانم که گیر اولین کلاهبردار میفته و سرش کلاه میره، بعد نسبت به همه مردهای سوء ظنی پیدا میکنه و میشه یکی از کسایی که تو جامعه عامل خیلی از مشکلات میشه. غرض من اینه که خیلی از دختر خانوم ها متوجه این یه زاویه نیستن که ببینن آدم های مجرم و اراذل اوباش چجوری به یه دختر بدحجاب نگاه میکنن. من این مثال بزنم، خواهش میکنم توجه کنید به این مثال. فرض کنید یه آقایی از بانک میاد بیرون، یه دسته تراول تو دستشه، همینجور مثل باد بزن جلوی صورتش تکون میده. با فرض اینکه اون تراول ها واقعی باشن، این آقا هم این تراول ها رو از بانک گرفته باشه، بدیهیه که این کارش کار غیر معقولیه. چون تو جامعه بالاخره اراز و لوباش پخشن دیگه. این کار کار عاقلانه‌ای نیست، چون توجه اراز و لوباش رو به خودش جلب میکنه. یه خانوم هم گوهر وجودش رو که اصلا قابل مقایسه نیست با گنج‌های دنیا، هرگز نباید به معرض دید اراز و لوباش بذاره. اون گنج درونی باید یه جای دیگه‌ای به نمایش در بیاد. خب از این موضوع عبور میکنیم، میریم سراغ تمرینات. مسائلی طرح کنید که بدون تکنیک زاویه دید دچار رنج یا خطای ذهنی میشید و با تکنیک زاویه دید خیلی راحت از کنار مسئله عبور میکنید. مثلا فرض کنید دیروز آقای رضایی رو دیدید که از مطب روانپزشک اومد بیرون. یه ذهنی که با مفهوم زاویه دید بیگانه باشه خیلی سریع سراغ این میره که نکنه این مریض شده، نکنه مشکل روانی پیدا کرده، باید مراقبش باشیم، و همینجور ادامه میده میره تا آخر. اما یه ذهن سالم ممکنه احتمالات زیادی بده که یکی از احتمالات این باشه که اون بنده خدا مریض. یا یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید تو یکی از پارک های شمال تهران دارید قدم میزنید، یهویی میبینید یه طلبه معمم کنار سفیر انگلیس دارن قدم میزنن و این آقای سفیرم قلاده سگشو گرفته، همجور سگه داره میره جلو، اینا هم پشت سرش با هم را میرن و گل میگن و گل میشنن. حالا اگه کسی با تکنیک زاویه دید غریبه باشه، سریع میگه این آقای آخون، آقای طلبه جاسوسه. ولی یکم فکر کنیم با تکنیک زاویه دید اینو بازش بکنیم، چند تا شاید بگیم. شاید سفیر انگلیس زنگ زده درباره اسلام میخواد تحقیق بکنه، کما اینکه خیلی از سفرا، خیلی از آدمایی که از اروپا مأمور میشن توی ایران درباره اسلام تحقیق میکنن، مسلمون میشن. شاید این آقای روحانی برای انجام یه مأموریتی باید بره انگلستان، داره کاراشو انجام میده، قرار ملاقاتی تنظیم کرده. و شاید این آقای طلبه اصلا نمیدونه که این بنده خدا سفیر انگلیسه. من میدونم سفیر انگلیسه، اون دلیل نداره که بدونه. اون اومده تو پارک قدم بزنه، دیده یه توریستی با سگش اومدن تو پارک، سگه میره تو نهر آب، میاد بیرون، بدنشو میتکونه، همه جا رو نجس میکنه، منتها داره با محبت و مهربانی نهی از منکر میکنه. خب این که خیلی خوبه. شاید آدم 5 شاید که پشت سر هم ردیف میکنه ساکت میشه. اصلا کی از من نظر خواسته که درباره این موضوع نظر بدم؟ خیلی وقتا ما بیهوده نظر میدیم. جالبه بهتون بگم که یه عکسی هست از شهید مطهری که با رئیس کمونیستای اون زمان با هم تو پارک دارن قدم میزن، رئیس کمونیستا قلاده سگشو گرفته، شهید مطهری هم داره باش قدم میزنه. جالبتره که بهتون میگم شهید مطهری درخواست ملاقات داده بود که با هم درباره یه موضوع علمی بحث کنن. اگر فضای جامعه غریبه بشه با تکنیک زاویه دید، اون وقت تحقیقات علمی خیلی محدود میشه. شما خیلی راحت به دیگران برچسب میزنیم، تهمت میزنیم. حالا یه قصه تعریف بکنم. یه کسی میگفت نصف شب رفتم دنبال دارو. حالا شاید این اتفاق توی یه شهر کوچیکی رخ داده، دیدم داروخونه بسته است، رفتم در خونه اون مسئول داروخونه رو زدم و گفتم من یه همچین داروی میخوام. اون بنده خدا لباسشو پوشید، اومد کرکره داروخونه رو زد بالا، پشت پیشخان که ایستاد گفت آقای فلانی نداریم این دارو. من تعجب کردم، گفتم که خب با همونجا تو خونتون میگفتی. گفت آخه ما تو خونمون اگه بگیم نداریم مردم باور نمیکنن، مجبوریم بیایم اینجا بگیم نداریم که مردم نگن از رو تنبلیش گفت. ببینید ما تو جامعهمون خیلی باید کار کنیم رو تکنیک زاویه دید، حکم صادر نکنیم درباره دیگران. نظرم که میدیم احتمالاتو در نظر بگیریم. شاید خیلی کلمه مقدسیه، اصلا در مجامع علمی شما اگر بخواید مقاله‌ای بدید یا کتابی بنویسید خیلی کم میتونید از اصطلاحات قطعی استفاده کنید. خیلی از نظراتتون رو باید بگید احتمالاً، به نظر میرسد، شاید، ممکن است. یه تمرین دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، مسائلی رو طرح کنید که بدون تکنیک زاویه دید دچار رنج میشید. مثلا خواستم از تاکسی پیاده شم، پول که دادم به راننده تاکسی پول خورد نداشت بقیه‌اش رو بهم بده. اگه از یه زاویه نگاه بکنیم به قضیه، این میتونه موجب عصبانیت ما بشه. آقا راننده باید پول خورد داشته باشه دیگه، پول خورد نداری اصلا مسافر نباید سوار کنی. این یه زاویه است. اما زاویه این راننده بیچاره رو در نظر بگیرید که شب رفته التماس کرده به مغازه‌دار سر کوچه‌اش یه مقداری پول خورد گرفته، اومده صبح هر کی سوار شده یه اسکناس درشت بهش داده. حالا شما ظهر که رسیدید به ایشون تمام پول خورده تمام شده. این احتمال هم هست دیگه. پس آدم عصبانی نمیشه. عصبانی که نمیشه، راه حل به ذهنش میاد. مثلا میگه آقا بقیه‌اش از طرف ما مثلا صدقه بدید. یا اون یه پولی اضافه میده میگه شما از طرف ما صدقه بدید. این بهتره یا اینکه سر یه پول خورد جزئی خودمون رو عصبانی بکنیم و با دیگران درگیر بشیم؟ یا یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید تو صف اتوبوس وایسادید، یه جوونی بی توجه به صف در حالی که داره موسیقی گوش میده همینجوری میره سوار اتوبوس میشه. اگه کسی با تکنیک زاویه دید غریبه باشه عصبانی میشه، رنج میبره. اما با تکنیک زاویه دید خیلی آدم احساس راحتی میکنه، میگه خب شاید مریضه. حالا یا مریضی جسمی داره یا مریضی روحی، در هر دو صورت خدا شفاش بده. همین. اگه آدمی سالم باشه که خب میاد صف و میسته دیگه، این بیچاره حتما مریض بوده رفته سوار شده نشسته. اولین نتیجهش اینه که من عصبانی نمیشم. از این تمرینات برای خودتون زیاد طراحی بکنید. طراحی هم نکنید، اگر هوشیارانه زندگی بکنید زیاد خواهید دید. اینا رو یادداشت بکنید، چه تجربیات شیرین چه تجربیات تلخ. یه تمرین دیگه هم خدمتتون بگم، سعی کنید ابعاد مثبت اتفاقات ظاهرا ناگوار رو ببینید. مثلا تیم محبوبتون داره میره فینال یه مسابقاتی، دقیقه 92 یه گل میخوره حذف میشه. یه لحظه به جای اینکه رنج ببرید و خودتون رو آزار بدید، فکر کنید طرفدارای اون تیم مقابل چه خاطره خوشی دارن از این اتفاق. اکثر ما بازی ایران و استرالیا رو تو خاطرمون هست. اون اتفاق یه روی سکش خاطره شیرین پیروزی ایران بود و رفتن تیم ملی به جام جهانی. هیچ فکر کردید مردم استرالیا و فوتبالیستای تیم ملی استرالیا چه خاطره تلخی داشتن؟ خب خدا یه آزمایش به شکل تلخ از اونا گرفت، یه آزمایش به شکل شیرین از ما گرفت، فرق نمیکنه. یه روزی هم ممکنه تیم ما به یه همچون اتفاقی دوچار بشه و یه تیم دیگه‌ای با یه اتفاق خارق‌العاده‌ای صعود کنه به جام جهانی. پس اگر آدم اینجوری نگاه بکنه میبینه که تیمی که میبره خوشحال میشه، عوضش یه تیمی که میبازه خب باید ناراحت بشه دیگه. اما اگه به تکنیک زاویه دید مسلح بشه، نه اون ناراحت میشه نه این خیلی سرخوش میشه. پس تو این تمرین دارم یه مثال عرض میکنم ها، که اتفاق ناخوش اینه که تیم ما میبازه ولی یه روی خوش هم داره که برادرای ما ازش بهره مند شدن، دوستای ما ازش بهره مند شدن. خب یکم سخت‌ترش بکنیم مسئله رو. بیایید ابعاد مثبت یک اتفاق تلخ مثل زلزله یا مرگ رو بررسی بکنید. فکر می‌کنم همین میزان تمرینات برای گروه سوم کافی باشه. میریم سراغ گروه چهارم از تمرینات زاویه دید. میریم سراغ گروه چهارم از تمرینات زاویه دید که مربوط میشه به اثر زاویه دید در گفتگوهای ما. حتما گفتگوهای زیادی رو شاهد بودید که نهایتاً به مشاجره منجر شدن. خیلی از این مشاجرات نتیجه بیتوجهی طرفین یا حداقل یکی از طرفین به تکنیک زاویه دیده. ما انشالله در کارگاه گفتگو درباره تکنیک‌های مختلف گفتگو به طور مفصل با هم تمرین خواهیم کرد و در اینجا فقط به یه نکته کوچولو اکتفا می‌کنیم و ازش عبور می‌کنیم. این جمله رو در نظر بگیرید: اگه به قرآن عمل نشه، خوندن و حفظ کردن اون فایده‌ای نداره. این جمله اول. جمله دوم: خوندن قرآن و حفظ کردن اون هم نورانیت داره، هم مقدمه عمل کردن به اونه. این دوتا جمله در نگاه اول ممکنه با هم متضاد به نظر برسن و بنده خیلی یار دیدم که سر این دوتا جمله با هم دیگه چقدر بحث کردن، در حالی که این دوتا جمله جملات مکمل هم هستن. اگه تا قیامت هم سر این دوتا جمله بحث کنیم، هیچ کنونش به اون یکی تفوق و برتری پیدا نخواهد کرد، چون در دو سطح مختلف مطرح شدن. این دوتا جمله جملات مکمل هستن، نه متضاد. یکی از هدایایی که تکنیک زاویه دید به ما میده، درک تفاوت جملات مکمل و جملات متضاد. جملات مکمل جملاتی هستند که هر کدومشون بهره ای از حق دارن و اتفاقا در کنار همدیگه نزدیکتر میشن به حق. اما جملات متضاد نه، درست بودن یکی نقض کننده صحت اون یکیه. اونجا جا داره که درباره این جملات بحث بشه. اما درباره جملات مکمل بحث کردن و به کرسی نشوندن یک نظر بی نتیجه خواهد بود. یه مثال دیگه بزنم. مثلا میگن که مدیرای شرکت ما فقط به فکر سودن، اصلا به فکر کارگر نیستن. جمله مکمل این جمله اینه که اگر شرکتمون سود بکنه، نفعش به کارگرها هم میرسه. حالا این دوتا جمله جملات مکملن، ولی خیلی وقتا ما تو گفتگو متوجه مکمل بودن این دوتا جمله نیستیم و سرش بحث میکنیم. به عنوان تمرین سعی کنید از این جملات مکمل که به نظر متضاد میاد، بهش میگن متناقض نما، در نگاه اول متناقض و متضاد به نظر میرسن، از این جملات لیست بکنید. یه تمرین دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. هر وقت خواستید با خودتون فکر بکنید یا توی جمع خودمونی یه حرفی بزنید، یه آدم عاقل رو که با دیدگاه شما مخالفه در مقابل خودتون فرض کنید، بعد حرفتون رو بزنید طوری که اون آدم عاقل هم تاییدش بکنه. امامای ما دستور دادن که انسان عاقل حرفی رو نمیزنه که احتمال رد کردنش و نقض کردنش وجود داشته باشه، و عاقلانه ترین روش حرف زدن شاید این باشه که من یه حرفی رو که میزنم کلام مکملش رو هم اشاره بکنم. دقت میکنید؟ دارم از یه زاویه که بحث رو مطرح میکنم اشاره بکنم که من زوایای دیگه رو هم بهش توجه دارم، تا خدای نکرده تو ذهن شنوندگان سوء تفاهمی پیش نیاد. میریم سراغ پنجمین گروه از کاربردهای تکنیک زاویه دید. اون هم کاربرد تکنیک زاویه دیده در فعالیت‌های شغلی. یه معلم خوب معلمیه که مخاطب محور درس بده، نه موضوع محور، نه استاد محور. مخاطب محور بودنم لازمش اینه که مخاطب رو تو اون سن و تو اون شرایط ببینه و درک بکنه، نیازشو درست تشخیص بده. خیلی ها سعی میکنن مخاطب محور صحبت بکنن، خیلی ها سعی میکنن مخاطب محور درس بدن، اما نمیتونن، چون مخاطب رو در سن و وضعیت خودشون فرض میکنن. نمیدونن اون مخاطب بازیگوش و حواس پرتی که پشت نیمکت نشسته یه جور دیگه ای مطلب رو میشنوه. پس چی شد؟ یه معلم خوب باید مجهز به تکنیک زاویه دید باشه تا خوب درس بده. یه مدیر خوب مدیریه که زوایای دید زیر دستانش رو خوب درک بکنه. مثلا اگه مدیری کارخونه است، بدونه که آبدارچی تو چه حالیه، کارشناسای ارشد این مسئله رو چجوری میبینن، تکنیسیان ها چجوری میبینن، اختلافاتشون به چه شکلیه، بتونه همه این زوایا رو درک بکنه و بهترین نظر رو بده. اگر زوایای اونا رو درک نکنه، با تصمیماتش اونا رو ناراضی و ناراحت میکنه. یه فروشنده خوب فروشنده‌ایه که زاویه دید مشتری رو خوب درک بکنه و بفهمه چی بگه و چی تولید بکنه که مشتری خوشش بیاد و اون محصول رو بخره. یه همسر خوب همسریه که زاویه دید و خواستهای همسرش رو خوب درک بکنه. یه امام جماعت خوب امام جماعتیه که مأموماش رو درک بکنه و متناسب با حوصله اونها نماز بخونه، متناسب با حوصله اونها سخنرانی بکنه و نکته بگه. داریم در تاریخ که یه روز مسلمان ها ظهر تو مسجد نشسته بودن، موقع اذان نزدیک شد ولی پیامبر تشریف نیاورده بود، برخلاف عادتشون که قبل از اذان وارد مسجد النبی می شدن. مسلمان ها گفتن بلال برو ببین پیامبر کجاست، الان دیگه داره وقت اذان میشه. بلال اومد توی کوچه، دید چند تا بچه کوچولو جلوی پیامبر اکرم رو گرفتن و به ایشون میگن که کن لنا جملا، کن لنا جملا. پیران پیامبر رو گرفتن میکشن، میگن شطور ما باش، شطور ما باش. شاید دیده بودن بازی امام حسن امام حسین رو، کولیایی که پیامبر بهشون میداده، بازیایی که میکرده رو دیده بودن. اینا هم حواس کرده بودن که شطور سواری کنن. رو دوش کی؟ عالی ترین انسان که خداوند ازش چنان وصفهایی میکنه که خلقت به خاطر وجود با برکتش پدید اومده و داره میره با خدای متعال به گفتگو بنشینه و حتما زاویه حق بزرگی داره که الان وقت نماز بید کنار، اما پیامبر اکرم زاویه حق اون بچه های کوچولو رو که بازی میخوان میبینه. اینه که میشه رحمتن للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، چون زاویه دیدش همه عالم رو در بر میگیره. همون کسی که وقتی داشت نماز میخون ظاهرا نماز رو سریع کرد از یه رکعتی به بعد، اصحاب نگران شدن، بعد از نماز اومدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله چی شده، وحی نازل شده، اتفاقی افتاده که شما نماز رو سریع خوندی؟ پیامبر فرمودن که صدای گریه کودکی رو شنیدم، نماز رو کوتاه کردم که مادرش به بچه رسیدگی بکنه. پس یه امام جماعت خوب، یه رهبر خوب باید تمام زوایای دید زیردستانش رو درک بکنه تا بتونه رهبر خوبی باشه. یه قاضی خوب باید تمام زوایای طرفین دعوا رو درک بکنه، حتی اون مجرمو. قاضی که مثلا ماشینش رو دزدیدن نتونسته دزد رو پیدا بکنه، بعد چند ماه یه مجرم ماشین دزدی آوردن اونجا، نباید تلافی اون ماشینی که ازش دزدیده شده رو سر ماشین دزده خالی بکنه. یه قاضی هم باید متهم رو درک بکنه، هم شاکی رو. اگر یه قاتلی رو آوردن پیشش، یه لحظه باید فرض بکنه که این قاتل ممکنه پسرم باشه، از اون طرف باید فرض کنه که این قاتل ممکنه قاتل پسرم باشه. اون وقت بی‌طرف قضاوت بکنه. پس زاویه دید برای رسیدن به یه حکم خوب در قضاوت خیلی مهمه. یا یه مربی خوب باید زاویه دید متربیاشو خوب درک بکنه. یه کسی که میخواد کمک بکنه یه معتادی ترک بکنه اعتیادشو، باید زاویه دید اون معتاد رو خوب درک بکنه. یه ماهیگیر باید زاویه دید اون ماهی که میخواد بیفته تو قلاب رو درک بکنه. وقتی که میخواد ماهی بگیره به قلابش کرم آویزون میکنه، توت فرنگی آویزون نمیکنه که، در حالی که خودش از توت فرنگی بیشتر خوشش میاد، ولی ناخودآگاه با مهارت زاویه دید کرم میبنده به قلاب ماهیگیری، چون ماهی از کرم خوشش میاد نه از توت فرنگی. خب من هم به عنوان معلمی که میخوام معلم خوبی باشم، باید زاویه دید شماها رو درک بکنم که حسابی خسته شدید و این مطلب ما به درازا کشید. امیدوارم که تونسته باشیم حق مطلب رو ادا بکنیم. دو نکته کوتاه رو تقدیم میکنم و این بحث رو به پایان میبرم. نکته اول اینه که نباید تو درک زاویه دید دیگران اونقدر افراط بکنیم که زاویه دید خودمون یادمون بره. نکته اول. نکته دوم این که نباید از دیگران توقع داشته باشیم که اونها هم مهارت زاویه دید داشته باشن. مثلا ما میگیم عذر بتراشید، شما بر خودتون باید تکلیف کنید که عذر بتراشید. از دیگران نباید توقع داشته باشید که برای کارهای شما عذر بتراشید. مولا علی علیه السلام فرموده که کسی که خودشو در موضع تهمت قرار میده نباید اونهایی رو که نسبت بهش فکر بد میکنن رو سرزنش کنه. یعنی نباید از اونها توقع داشته باشه که مهارت زاویه دید رو رعایت بکنن. خب تا اینجا ما به دو تکنیک از تکنیک های اصلاح ذهنیت اشاره کردیم، تکنیک حضور در لحظه و تکنیک زاویه دید. در جلسات بعدی به روش های نگرشی اصلاح ذهنیت خواهیم پرداخت. امیدوارم که خدا به ما کمک بکنه تا ذهنیتمون رو روز به روز قوی تر بکنیم و با ذهن زیباتر زندگی زیباتری رو داشته باشیم.